أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. در مسائل ربا یه چند مسئله در هفته های پیش صحبت کردیم. در قرضهایی که انسان انجام میده که به هیچ وجه هیچ گونه شرط، مخصوصا شرط مالی، جایز نیست. در قرضهای مالی و حتی شرط غیر مالی هم، مثل این که من بگم که به من 1000 تومان قرض بدین، شما بفرمایید که قرض میدم به شرط این که به بچه من عربی درس بدی، این هم شرط و حرامه و باطله. در قرضهایی که ربوی است، خود ربا به هر نوع باشه، به هر جور باشه، باطل و حرامه. امروزها برخی از مردم اومدن به کسانی که پول در اختیارشون میگذارن میگن که با اینا کار میکنن، معامله میکنن. در این پولهایی که پیش افراد قرار میدن به عنوان کار و معامله، زمانی صحیحه که سود پول را درصدش رو تقسیم کنند و نه درصد اصل پول رو، سود رو بر اساس اصل پول در نظر بگیرن. مثلا بگن که هر 1000 تومانی 35000 تومان، این باشه که رباست. اما اگر سود را بگن که این پول پیش تو باشه، باش کار کن، درصدی با توافق فرق نمی کنه، 1%، 99%، 50%، 50%، فرق نمی کنه، هرچی توافق کردند در اون صورت درسته. خیلی وقتا این افراد به افراد دیگه اعتماد می کنن، دوران رفاقتشون هست، هیچ صحبتی نمی کنن، اعتماد می کنن، پول رو می ذاره پیشش و هیچ حرفی نمی زنه، میگه باش کار کن. اگر بعدن اختلافشون شد، اون بعدن فقط با مصالحه میشه حل بکنن. هیچ گونه طلبی صاحب مال، صاحب کار نمیتونه داشته باشه، چون قراردادی نبستن. حسن آقا این پول پیشت باشه، فعلا کار کن. خب اونم میگیره به خاطر رفاقت زیاد، هیچ گونه قراردادی نمیبندن، اشکال نداره. ولی موقعی که با هم اختلافشون شد، چون قراری با هم نگذاشتند، هیچ گونه ادعایی هیچ کدومشون نمیتونن داشته باشن مگر با مصالحه حل بکنن. یه مسئله دیگه، اگر من پولی دادم به شما، گفتم این 1000 تومان پیشتون باشه، مضاربه، یعنی شما باهاش کار کنید، هر چی شد مثلا به من یه مقداری به من بدید، یه مقدارم خودتون بردارید. اگر بعدن اختلافمون شد، چون قرارداد درصد نذاشتیم، برمیگردیم به عرف. عرف مردم در شهر تهران، البته عرف در شهران فرق میکنه، یه وقت مضاربه، مثلا من اینجام در دبی یه پولی میدم به یه کسی، یه وقت اینجام در ترکیه پولی به کسی میدم، یه وقت اینجام در تبریز پول به کسی میدم، یه وقت اینجام در اصفهان پول به کسی میدم. عرف شهرها فرق میکنه. اگر اختلافمون شد، به عرف اون شهرها با هم رفتار میکنند و انجام میدن. عرض کنم خدمت شما که ما در گذشته، قبل از این که این امامزاده جدید خطابه قدیر رو پیدا کنیم، 275 جلسه درباره شرح خطبه من صحبت کردم در 17-18 سال پیش. ولی الان خیلی فکرم عوض شده، نه اینکه اون مطالب غلطه باطله، و منم طرفدار هرمونتیک نیستم که بگم هی زمان جدید، قرائت جدید، پلورالیستم نیستم که بگم که نسبیت، اون موقع نسبیتش اینجوری بود، این موقع نسبیتش اینجوریه. میگم که در اثر آشنا شدن با امامزاده خطابه، یا دریای بی ساحل خطابه قدیر، یا اندلس پوند خطابه قدیر، من به یک حقایق جدیدی دست یافتم. ادعا میکنم 4مین جلسه است که راجع به حضرت زهرا صحبت میکنم، منتها نگاهم نسبت به حضرت زهرا غیر از اون نگاهی است که 15 16 سال پیش داشتم. از نظر این که در این 6 سال و نیم صدها نکته فوق‌العاده اعتقادی و قرآنی و حدیثی و اخلاقی و احکامی از خطاب قدیر پیدا کردم، 13 جا در خطاب قدیر پیدا کردم که حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بدون اینکه اسم ببرم از حضرت زهرا صحبت کردم. این امام همام یعنی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و این همسرشون حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، اینا مورد نظر پیغمبر بودند. حضرت امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین در پای سخنرانیشون بودن، لکچر رو شنیدن و حضور داشتن و پیغمبر اسمشون رو برده، 40 بار اسم علی رو برده، 2 بار اسم حسنین رو برده، 25 بار اسم ائمه رو برده، 8 بار اسم امیرالمؤمنین برده. اما راجع به حضرت زهرا، چون حضرت زهرا مرکز عفاف و حجاب و پوشیدگی هستند، پیغمبر باهاشون رفتار لیلت القدر کرده با مادر شماها. 13 بار به حضرت زهرا اشاره کرده اما اسم نبرده. پس نگاه من الان به حضرت زهرا سلام الله علیها از این دیده که حضرت زهرا یه شنلی دارن، یه سپری گرفتن، یه شمشیری دستشون گرفتن به نام دفاع از خطبه قدیر. و از نظر رسمی و عمومی اولین مدافع از خطبه قدیر و اولین کسی که شهید خطبه قدیر شده حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و فرزندشه. یعنی باید بگیم اولین شهید حضرت محسنشه، دومین شهید حضرت زهراست، اولین مدافع حضرت زهراست. اینا شهید خطابه قدیر شدن به خاطر اینکه دفاع کردن. در عرض کنم خدمت شما که خطبه فدک که حضرت صدیقه طاهره در روز 8 و 9 رحلت و شهادت پیغمبر در مسجد النبی در حضور مهاجران انصار که همه بودن، بزرگان همه بودن، این خطبه را ایراد کردند. امیرالمؤمنین هم تو خونه نشسته بودند. این خطبه را ایراد کردند. این خطبه ابعاد مختلفی داره که انشاءالله اگر برسم هفته آینده از شب جمعه تا شب شهادت که 4-5 شب جلسه داریم یه پروپوزال و فهرستی از خطبه خواهم داد. عرض کنم که اصلا یه بساطیست در دستگاه امامت و ولایت و زعامت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها. واقعش اینه که آدم به هر کدوم از اینها که زوم میکنه، دقت میکنه، میگه تا آخر اون فقط تو این مبحث باشم و این مبحث رو رها نکنم. مخصوصا بعد از غواصی در حد عقل کم خودم و بضاعت مزجات خودم بدون تعارف میگم و در حدی که در حد بسیار کم خودم در خطبه قدیر غور و قوس کردم و غواصی کردم، حالا که به خطابه خطبه فدک نگاه میکنم میبینم عجب، واقعا این دختر اون پدره و واقعا اون پدر پدر این دختره و حقیقتا این دختر همکلاس و همدانشکده این مرده و این مرد کفو و همسر و همسو و همسطح این بانو هست در معارف الهی. حفکه خیلی از به اصطلاح جوانان دوستان من که خیلی هم علاقه دارم که این مطالب رو بهشون تزریق کنم، حیف که اونجوری که باید و شاید و من میخوام قدر مطالب اعتقادی علمی تفسیری حدیثی رو نمیدونید. اگر قدر بدونید اون وقت متوجه میشید که چه خبره. استاد من رضوان خدا بر روح یک بار مریض بود، پیششون رفتم، یکی از استادام گفتم که شما یه دلیل بیارید برای لزوم معاد. ایشون همینجوری که مریض بود و دراز کشیده بود شاید 3 دقیقه صحبت کرد، من بودم و ایشون دوتایی، و این مطلب انقدر عمیق و فوق‌العاده بود که این مطلبشون رو من گرفتم، یه جزوه حدود 80-90 صفحه درسی در معاد اون تاریخ سال 56 نوشتم که هموزم هست و همون مسائل باعث شد که 100 جلسه راجع به معاد صحبت داشته باشم که فکر میکنم که انشالله خدا توفیق بده تا چند وقت دیگه 4 جلد کتاب در بیاد. اینقدر بزرگان بلند و عمیق حرف زدن و اینقدر ائمه کلمات جمعی و جملی حرف زدن که اگر آدم دقت بکنه خیلی خوبه. منتها میگم دو تا نکته هست برای نسل امروز. یکی اینکه همه چی براشون ارزونه، 4 تا کلید تخ 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 میزنه تو اینترنت سرچ میکنه، همه چی اینترفیسش قرار میگیره رو مانیتور، ولی عمق نداره. ولی محمد علی انصاری در زمان ناصرالدین شاه یه کتاب قطوری نوشته به نام اللمعه البیضا فی شرح خطبه زهرا، جمله به جملهش رو به اصطلاح سرچ کرده، نه سرچه بیشینه یه جا پا شده رفته کتابخونه ها رو گشته و کتاب ها دیده و احادیث رو آورده، آدم میبینه که چقدر اینها زحمت کشیدن. یکی اینه، یکم اصلا روحیه جرفانگری و عمق در بچه های امروز ما بسیار کمه. امیدوارم که شماها درباره مسائل دینی و اعتقادی و اخلاقی، مخصوصا مسائل اعتقادی، بیشتر توجه بفرمایید. به هر حال حضرت زهرا سلام الله علیها که اومدن خطبه رو ایراد کردن در روز هفتم هشتم در مسجد، مجموع خطبه مطالبی داره که هفته آینده پروپوزال و خلاصه مطالبشون رو از هر فصلی یه فرمول خدمتتون عرض خواهم کرد که فقط فهرستم نگفته باشم که مفید باشه. دفاع به اصطلاح حضرت از به عنوان فدک معروف شده، فدک بهانه بوده. یک دوره اسلام شناسی در خطبه فدک مثل خطبه قدیر حضرت زهرا ارائه کرده، با تفاوتی عمده که الان تو ذهنم هست. یک دوره حضرت زهرا فلسفه احکام گفتن که پیغمبر تو خطبه قدیر اینو نفرمودن. خیلی جالبه، پیغمبر در خطبه قدیر فقط راجع به 8 حکم صحبت کردن: حلال و حرام، امر به معروف و نهی از منکر، صلات و زکات، حج و عمره. همین پیغمبر اینا رو اشاره کردن. البته راجع به حج و عمره مفصلتر صحبت کردن، راجع به صلات و زکات هم خیلی جاها اشاره کردن، اما حضرت زهرا سلام الله علیها مفصل در فلسفه احکام، البته یعنی احکام زیادی رو اسپردن، ولی خیلی فرموله و کانالیزه شده و خیلی مختصر فلسفهشو گفتن که از دو کلمهش ما یک کتاب 40 جلسه سخنرانی راجع به نماز کردیم که شو کتاب 40 در نماز، مال همون خطبه فدک، برکت خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها بود در سالها پیش. اما بقیه مطالب خطبه تقریبا موازی با مطالب خطبه قدیر است، به اضافه اینکه ایشون از فدک دفاع کرده و راجع به فدک صحبت کرده. چون اختصاصی این خطبه غیر از توحید که مشترکه، نبوت پیغمبر که مشترکه، مفصل امامت امیرالمؤمنین و دفاع از امامت که مشترکه، راجب امام زمان اشاره‌ای داره، پیغمبر اکرم مفصل‌تر صحبت کردن و راجب فلسفه احکام که اختصاصی صحبت کردن، ایشون مفصل در دفاع از فدک حتی در پایان سخنرانیشون به صورت دیالوگ و گفتگو و بحث با خلیفه اول ایشون گفتگو کرده و بحث کرده و آیه آورده، استدلال آورده که در کتاب‌های تاریخ و حدیث غیر از گفتگوی ایشون با ابوبکر یه مسائل دیگری رو هم آورده، مطالب دیگری مثل صحبت ام سلمه و به اصطلاح دفاع، به اصطلاح مذاکره یک نفر دیگری که در اونجا بوده است، ابوبکر دفاع کرده، حضرت باش صحبت کردن، و مذاکره‌ای که بین حضرت زهرا و امیرالمومنین علیه السلام انجام شده، اینها رو هم به عنوان تتمه خطبه در پایان خطبه آوردن. من می‌خواستم که اون اشاره‌ای که هفته پیش در ایام فاطمیه اول داشتم اون رو یک کمی به اصطلاح بازش کنم راجع به فدک، که اصلا شما بدونید فدک چیه. اولا فدک فقط نبوده، عوالی هم بوده که بزرگتر از فدکه، هم عوالی هم فدک در اختیار پیغمبر اکرم بوده و حضرت زهرا سلام الله علیها، منتها فدک چون به اصطلاح زودتر مورد تصرف قرار گرفته از طرف حکومت و خلیفه بیشتر مورد بحثه. فدک به اصطلاح نزدیکی مدینه هست، یک باغی بوده بسیار 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 حاصلخیز و پر آب که مربوط به یهودی های خیبر بوده، که پیغمبر اکرم موقعی که اونها توطئه کرده بودن و شروع کردن به عرض کنم خدمت شما که توطئه بر علیه اسلام، پیغمبر اکرم دستور دادن که برن و اونها رو محاصره کنن. وقتی رفتن محاصره کردن، یهودی ها ترسیدن. وقتی که ترسیدن با خودشون به اصطلاح مشاوره کردن، خبر دادن به پیغمبر اکرم که ما تسلیم هستیم هر چی تو میگی. وقتی تسلیم شدن، کل خیبر و فدک اومد به دست رسول خدا. من دو تا آیه رو میخونم، ترجمه میکنم از سوره حشر آیه 6 و آیه 7. و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء. و ما افاء الله علی رسوله منهم، اونی که خدا برگردونده به رسول خدا از یهودی ها و کافران، افاء یعنی برگردونده، گویا تعبیر قرآن اینه که اصل اموال هرچی در عالم هست مربوط به مؤمنین است، رسول خدا. اگر کفار اینا رو تصرف کردن، در واقع مجازیه. پس اگر افتاد به دست مسلمون ها، در واقع برگشته به جایگاه اصلیش. لذا به اینها گفتن اموال، گفتن چی؟ فیعه. و فعلش هم هست افاء یفیعو، یعنی اونی که برگشته. و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب. شماها نتازوندید نه شتران را نه اسبان را، یعنی شما جنگ نکردید و بدون جنگ اینها به دست پیغمبر رسیده. ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، خدا پیامبرانش را مسلط میکنه بر کسانی که بخواد و بر انبار کسانی که بخواد. این آیه به دلیل همه مفسرین شیعه و سنی، خالصه ها و صفوه های پیغمبر رو بیان میکنه، که پیغمبر اکرم به اموالی که زحمت نکشیده شده و جنگ نشده و تسلیم شدن غیر مسلمان ها، اینا اموال است که خدا در اختیار پیغمبر گذاشته. اینم آیاشه. یا آیه دیگه اش هم بعدیشه، ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. اینایی که خداوند متعال برگردونده به مسلمان ها، اینا کسانی است که بر پیغمبر برگردونده و اینا فلله حق خداست، حق رسول، حق ذی القرباست، که این ذی القربا و یتاما و مساکین ابن السبیل باید با نظر رسول باشه. کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، که باعث تداول دست به دست گشتن بین اغنیا نباشه، اینا مال اونهاست. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، که کلی فرمان راجب پیغمبر اکرم. این دوتا آیه نشون میده که چیزایی که در اختیار پیغمبره مال اختصاصی پیغمبره. تمام فقها به این مسئله فتوا داده اند، همه فقها نسبت به این مسئله فتوا دادن. خب عرض کنم که اون هفته براتون روایتشو خوندم از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، که پیغمبر اکرم این فدک رو بخشیدن به حضرت زهرا و این حقو دارن. ببینید یه نکته رو خدمت شما عرض میکنم و اون اینه که اموال اختصاصی پیغمبر که به هر کی میخواد بده که میتونه بده، اموالی هم که به عنوان دین در اختیار پیغمبر قرار گرفته، مثلا جهاد و جنگ و اینام حتی شده در اختیار پیغمبر و مسلمین قرار گرفته، پیغمبر حق مطلق داره که این اموال رو تقسیم کنه به افراد ببخشه، همونطوری که این کارو میکردن و همه هم میدونن، این هم فتوای سنی هست هم فتوای شیعه هست. یعنی اینکه اونجاهایی هم که جنگ میشه غنیمت برمیدارن در اختیار پیغمبره، پیغمبر تقسیم میکنه بین مسلمان ها و مخصوصا اونایی که جنگجو هستن. اما اینجوری نیست که دست پیغمبر بسته باشه که مثلا به یه نفری که یه یهودی هست برای اینکه مسلمان باشه ممکنه بهش یه مقداری از اموال بده، که اینا رو میگن به اصطلاح اموالی که برای پیشبرد اسلام و برای انفاق به دیگران به عنوان اینکه علاقهشون به اسلام باشه میتونن انفاق بکنن، که یه مقداری از زکات و خمس که سهم امام هست یه مقداری رو میدن به کسانی که حتی مسلمان نیستن، اما میشه که با دادن این اموال و کمک به اونها اینها به شرف اسلام مشرف بشن و علاقمند بشن. این در اختیار پیغمبره. پس پیغمبر اختیار دارن اموال شخصی خودشون که هیچی، که این جز اموال شخصیشون بوده، فدک و خیبر و اوالی. اون اموالی هم که مثل خمس و دیگر به اصطلاح اموال پیغمبر به عنوان رهبر دینی از طرف خدا و ولی از طرف خدا حق دارن و هر کی میخوان تقسیم کنه. این باشه دست از جاش. پیغمبر اکرم فدک را دادن به حضرت زهرا و فدک طبق این دعایه و روایات دیگر که سنیوشی نقل میکنن هم به اصطلاح اموال اختصاصی پیغمبر بوده. یه شخصی هست به نام ابن عبدالحدید، چه کتابی نوشته؟ شرح نهج البلاغه، 20 جلد 400-500 صفحه ای، خیلی معروفه. خودش هم معتزلی، سنی معتزلی است، یعنی از فرقه معتزله است که بسیار عقایدشون با اشعری ها که جبری هستن فرق داره و به شیعه امامیه نزدیکتر هستن. ایشون در واقع شرح نهج البلاغه که نوشته خیلی مسائل تاریخی رو نقل کرده. دو تا به اصطلاح داستان، دو تا حدیث در شرح نهج البلاغه نقل کرده که من این دوتا رو برای شما میخونم. البته برای اینکه حق تحقیق ادا بشه، آقای شیخ محمد تقی شریعت مداری که از علمای بسیار باسواد فقیه این شهر ماست که حق استادی هم بر من دارم، ایشون یه شرح خطبه فدک نوشته، مختصر بسیار عمیق و بسیار دقیق در ترجمه و شرح مطالبی رو آوردم. با اینکه خیلی مختصره، اونجا ایشون فارسیشو گفته، با اینکه مدرک نداده بود، من امروز از به اصطلاح این نرم افزار سی دی دونیم، نور دونیم، این دو تا حدیث رو که ایشون نقل پیدا کردم برای شما میخونم. عرض کنم خدمت شما که ایشون در شرح نهج البلاغه جلد 16 صفحه 204 میگه که ابوبکر نامی گفته و روایت کرده هشام ابن محمد از پدرش که قالت فاطمه لابی بکر، اون نقل میکنه که حضرت فاطمه به ابوبکر گفت ام ایمن تشهد لی ان رسول الله اعطانی فدک. ام ایمن شهادت میدهد که خدا، رسول خدا، این فدک رو به من اعطا کرده، به من بخشیده، هبه کرده. ام ایمن یه زن صالحه بوده که سنی و شیعه نقل میکنن که پیغمبر شهادت داده که از اهل بهشته. یعنی پیغمبر اکرم این فرد رو اهل بهشت دونسته و این مشهوره توی افراد مختلف. شما توی کتابهای اهل تسنن و سیدیاشون ام ایمن رو که سرچ کنین روایاتش میاد. ان ام ایمن تشهد لی ان رسول الله اعطانی. به ابوبکر حضرت فرمود که ام ایمن شهادت میدهد که پیغمبر خدا به من فدک رو داده. فقال لها یا ابنت رسول الله. شما ببینید من از موقعی که تو خود به فدک یه ذره عمیق شدم و این مذاکرات رو که خیلی هاشم مثل این سنی ها هم نوشتن، واقعا حالا اون بغضی که انسان نسبت به دشمنان اهل بیت پیدا میکنه، تعجب میکنم از یه عده ای از کسانی که اسمشون شیعه است. چه فرق میکنه چه مؤمن باشه چه غیر مؤمن، که چرا افکارشون اینجوریه. این یک. تعجب میکنم که چقدر امیر المؤمنین، پیغمبر اکرم و حضرت صدیقه طاهره مظلوم هستم. یعنی یه جملاتی رو خوندم در تعبیرات ابوبکر نسبت به امیر المؤمنین و در صحبت با حضرت زهرا که هرچی خودم رو آماده میکنم که اینا رو منبر بگم میبینم نمیتونم بگم، حتی نوشتنش هم آدم خجالت میکشه. اینقدر اینها وقیحانه و سخیفانه به اهل بیت حمله کردم. میگه که ببین اینجا فقط جفسازی میکنه به حسب ظاهر. فقال لها یبنت رسول الله والله ما خلق الله خلقا احب الى رسول الله من ابیک. خداوند متعال محبوب تر از پدرت خلقی رو خلق نکرده. ولوددت ان السماء وقعت على الارض يوم مات ابوك. دوست داشتم روزی که پدرت مرد آسمون میومد سقوط میکرد دو سر مردم و مردم همه هلاک میشدن. والله لان تفتقر عائشه احب الی من ان تفتقری. این که عایشه فقیر باشه و محتاج بشه برای من محبوب تر است از این که تو احتیاج به کاری داشته باشی، چیز داشته باشی. یعنی من تحمل نیاز عایشه رو دارم اما تحمل نیاز توی فاطمه رو ندارم. اترانی اعطی الاحمر والابیض حقه و ازلمک حقه. فاطمه تو میبینی که من به سیاه و سفید و سرخ رنگ و زرد رنگ و همه حقشونو میدم اما حق تو رو از تو باز میدارم. و انت بنت رسول الله ان هذا المال لم يكن للنبي صلى الله عليه واله. این فدک اصلا مال پیغمبر نبوده. شما ببینید چیزی را که تمامی تفاسیر، اکثر تمام تفاسیر شیعه و اکثر تفاسیر سنی نوشتن که این ما عفا الله آیه 56 سوره مبارکه 8 که خوندم نشون میده که پیغمبر اکرم حق داشته و ذیل آیه به آت زلقر با حقه فدک رو داده به فاطمه، ملک شخصی فاطمه کرده و همه شهادت دادن سنی و شیعه که فدک مال شخصی پیغمبر اکرم بوده، ایشون منکر میشه در این گفتار. و انما کان مالا من اموال المسلمین یحمل النبی بهی الرجال و ینفقه فی سبیل الله. این مال مسلمین بوده که پیغمبر برای جنگ ها برای مردم انفاق میکرد در راه خدا. یعنی توی فاطمه که میگی این رو پیغمبر مال شخصیش بوده من هدیه کرده، دروغ گفتی. در حالتی که خود خلیفه و دشمنترین دشمنان به اسمت حضرت زهرا سلام الله علیها قائل هستند طبق آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. فلما توفی رسول الله ولیته. موقعی که پیغمبر از دنیا رفت شما اونو تولیتشو به دست گرفتی، کما کان یلی، همطور که پیغمبر به دستش بود و اداره میکرد به مسلمین کمک میکرد. قالت، ابن عبدالحدید نقل میکنه وقتی اینو گفت که فدک مال پیغمبر نبوده، دست پیغمبر بوده به مسلمین کمک میکرد، در راه خدا کمک میکرده. قالت فاطمه گفت والله لا کلمتو که ابدا، به خدا قسم ابوبکر دیگه تا آخر عمر با تو حرف نمیزنم. قال والله لا حجرتو که ابدا. ابوبکر هم گفت به خدا قسم منم تو رو ترک نخواهم کرد تا آخر عمر، در خدمتت به عنوان ارادت دارم. دروغ. والله لأدعون الله عليك. حضرت فرمود قالت والله لأدعون الله عليك. حضرت فاطمه گفت قسم به خدا برای تو نفرین میکنم. قال والله لأدعون الله لك. گفت ولی من دعات میکنم به خدا قسم. شما نگاه کنید، فلما حضرت حل وفات، ابن عبدالحدید مینویسه موقعی که وفات حضرت زهرا حاضر شد، وفاتش رسید، اوست ان لا یصلی علیها، وصیت کرد نکنه ابوبکر بر من نماز بخونه. فدفنت لیلا و صلا علیها عباس ابن عبدالمطلب، و شبانه دفن شد و کسی که غیر از خانواده و نزدیکان بهش نماز خوندن عباس ابن عبدالمطلب بود. و کان بین وفاتها که اینو میگه. یه داستان دیگه ابن عبدالحدید در همین جلد 16 صفحه 285 نقل میکنه. اینا رو که میگم به خاطر اینکه به اصطلاح این مطالب گفته شده باشه، روشن شده باشه. من خودم تا حالا که 64 سالمه، از 7-8 سالگیم پای منبر بودم، نشنیدم اینا رو به این روشنی داستان فدک رو روی منابر بگم من نشنیدم، نمیگم آقایون نگفتن، لذا من حق میدونم و لازم میدونم که لااقل یک بار توضیح بدم، حالا ضبط بشه که دوستان جوان من بشنون و این رو بدونن که داستان از چه قراری بوده. در شرح نهج البلاغه جلد 16 صفحه 285 خود ابن ابی الحدید میگه، توی کتاب ها به اصطلاح شرح حدیدی هم میگن، شرح حدیدی یعنی شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. و سألت علی ابن الفارقی مدرس المدرسه الغربیه به بغداد، ابن ابی الحدید میگه که از علی ابن فارقی پرسیدم که از علمای بزرگ اهل سنت بود، مدرس مدرسه غربی بغداد بود. فقلت له اکانت فاطمه صادقتن؟ ابن ابی الحدید میگه من از علی ابن فارقی پرسیدم، گفتم فاطمه راست میگفت، ادعا این میکرد که فدک رو پیغمبر به من گفته؟ قال نه. علی ابن فارقی که مدرس مدرسه بغداد بوده و مدرسه بغداد مال خلفای زمان بوده، گفت بله راست میگفت. ابن ابی الحدید مال حدود 800-900 سال قبل است. قلت و فلمن لم يدفع الیها ابو بکر فدک و هی عنده صادقه. خیلی نکته جالبیه. به علی ابن فارقی گفتم که پس اگر از زهرا راست میگفت که فدک مال اونو به پدرش بهش داده، چرا ابوبکر بهش برنگردون فدک رو که قصب کرده بود؟ فتبسم، یه تبسمی کرد علی ابن فارقی. ثم قال کلاما لطیفا مستحسنا مع ناموسه و حرمته و قلت دعابته. تبسم کرد علی ابن فارقی مدرس مدرسه بغداد، یه حرفای گفت با اینکه اهل شوخی نبود ولی به زبان شوخی گفت. گفت چی؟ گفت لو اعطا هلیوم فدک به مجرد دعواها لجاعت الیه قدم ودعت لزوجها الخلافه و زهزتهی ان مقامه. گفت اگر اون روز وقتی ادعا کرد که فدک مال منه، فدک رو بهش برمیگردوند، فردا میومد میگفتش که خلافتم مال شوهرم علیست، برگردون. ولم یکن یمکنه الاعتذار و الموافقت و به شیئن لأنه یکون و قد اسجل على نفسه انه صادقتون فیها تدعی کائنن ماکان من غیر حاجتن لا بینتن ولا شهود. اگر این کار میکرد که او راستگوه، به احتیاج به شاهد نداره و الان امروز باید بهش برگردونم، فردا میاد ادعا میکرد که خلافتم مال شوهرم علیس، خلافت رو به ما برگردون. امروز بر نگردوند و انکار کرد با اینکه میدونست راستگوه، که فردا چنین ادعایی را نکند. بعد ایشون میگه کی؟ ابن ابی الحدید میگه و هازا کلامون صحیح و انکان اخرجه و مخرجت دعابت و الحزل. ابن ابی الحدید میگه این درسته، یعنی اگر اون روز بهش میگفت تو راست میگی فدکو بهش برمیگردون، فردا ادعای خلافت شوهرشو میکرد، ما جواب نداشت بده. میگه اگرچه به شوخی و خنده و تبسم این حرفو گفت، اما حرف رو زد. نویسندگان دیگر توجیه اینجوری کردن، گفتن علی ابن فارقی علمای اهل تسنن بوده و از علمای دربار بوده، اگه جدی میگفت بعد بهش اعتراض میکردن که تو به خلیفه اول رسول خدا ابوبکر توهین کردی. شما ببینید مطلب کجاست. عرض کنم خدمت شما که فدک ملک شخصی پیغمبر اکرم بوده، طبق این دو تا آیه و آیات دیگر و همه نوشتن جزء اصطلاحش همینه، خالصت النبی. اگه یه وقت کتاب عربی دیدید ترجمه کردن به خالصت النبی، یعنی چیزایی که مخصوص پیغمبره، مال مخصوص، مال شخصی تلق پیغمبره. و داده بود به ام ایمن شهادت داد و به امیرالمومنین شهادت داد و حسنین هم شهادت داد. اما ارث اصطلاحی نبود، که اینو من اونجا تو قلندری اشاره کردم، الان قشنگ توضیح میدم. الان که الان به اصطلاح تحمل بفرمایید که همین جمعیتی که اینجا هستن اگه مطلب رو به دست بیاریم خیلی مهمه. ببینید آقایون، وقتی حضرت زهرا اومد صحبت کرد، گفت فدک مال پیغمبر بوده، پیغمبر به من بخشیده. خب به من بخشیده یعنی ارث اصطلاحی نیست، ارث اصطلاحی اونه که بعد از مرگ کسی بهش برسه. من وقتی بمیرم قوام میرسه به بچه هم، این ارث اصطلاحیه. اما اینکه در زمان حیات خودم ساعت جیبی خودم رو بدم به یکی از بچه هم، این بخششه. اما از نظر لغوی بهش ارث اطلاق میشه. چرا؟ ارث یعنی انتقال مال از یک پدر به فرزندان یا از یک مادر به فرزندان. حضرت زهرا سلام الله علیها اول گفت اینو به اصطلاح پیغمبر به من بخشیده، گفت شاهدت کو؟ ام ایمن شاهد آورد گفتش که یک زنه، امیرالمومنین شاهد آورد گفتش که شوهرته به نفع خودشه، بچه ها رو شاهد آورد گفت اینا هم به نفع مادرشونه، بچه هم هستن، هر کدومش یه چیزی گفت. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها آیات ارث خونده مفصل. چرا آیات ارث خونده؟ میخواد به ابوبکر بگه که این بخشش پیغمبر به منه، اگرم تو قبول نداری که بخشش مال پیغمبر که بوده رسته به دخترش، در حالتی که اینجوری نبوده که بعد از وفاتش برسه. چون اگر بعد از وفاتش رسیده بود، بعد از رحلت پیغمبر به حضرت فاطمه، تا حضرت فاطمه بیاد توش کارگزار بذاره چند روز طول میکشه. از روز اولی که تو سقیفه اینا خلیفه تعیین کردن، کارگزاران حضرت زهرا تو فدک کار میکردن. یعنی حضرت زهرا مسئول گذاشته بود از طرف خودش، پیغمبر مسئولینش رو برداشته بود، حضرت زهرا مسئولین رو گذاشته بود اونجا، مدیر و مدبر گذاشته بود، با کارگر اونجا رو اداره میکردن. خب اگر که ارث بود، ارث اصطلاحی، معناش اینه که بعد از وفات پیغمبر، بعد از رحلت پیغمبر، بایستی که حضرت زهرا ببره و به اصطلاح اونجا چیز بذاره، کارگزار بذاره. اون وقت اگر ارث اصطلاحی بود، زنان پیغمبرم یک سمن ارث میبرن دیگه. چقدر یعنی یک سمن؟ یک هشتم. همه زنان اگر آدم یه زن داشته باشه یا هر چند تا زن داشته باشه، یک هشتم میبرن، کلشون یک هشتم. اگر ارث بود، اینا هم باید ادعا میکردن که ما هم تو فدک چون ارث پیغمبره چی داریم؟ ارث داریم، حق داریم. یک نفر از زنان پیغمبر تاریخ سراغ نداده که ادعا کرده باشه که این فدک ما درش سهم داریم و ارث داریم، هیچ وقت در طول تاریخ. و این خیلی عجیبه. اون وقت ابوبکر در مقابل این چیکار کرد؟ در مقابل این اومد یه حدیثی رو جعل کرد برای اولین بار. گفت پیغمبر فرمود نحن معاشر الانبیاء لا نورث درهما ولا دینارا ولکن نورث الکتاب والحکمه. چطور؟ دروغ. هیچ کس این حدیث رو نشنیده بود. چطور میشه که پیغمبر فرموده باشه که من ارث نمیگذارم؟ پیغمبران ارث نمیگذارم. حضرت زهرا که 18 سال شب و روز زیر چتر پیغمبر تربیت شده، حدیث رو نشنیده باشه، چیزی به این مهمی رو، و امیرالمومنین هم نشنیده باشه، حسنین هم نشنیده باشن، ام ایمن هم نشنیده باشه، ابن عباس هم نشنیده باشه، صحابه دیگه هم نشنیده باشه، اینو فقط ابوبکر شنیده با یک نفر به نام اوس بن حدثان که یه عرب بادیه نشین بوده که اونو شاهد گرفته، که اونم به دروغ شهادت داده. و بعد عایشه و حفصه شهادت دادن و بس. میخوام اینو بگم، پس این فدک بخشش پیغمبر بوده. چون از بخشش حضرت زهرا به اصطلاح نتیجه نگرفت، فرمودن که آقا این از پیغمبر به من میرسه، مال پیغمبره، همه هم نوشته مال پیغمبره، که آیات و روایات رو همه نوشتن. و ایشون گفت نه، پیغمبران درهم و دینار نمیگذارن. که در این صورت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها آیاتی را خواند که دلیل بر این بود که پیغمبران هم ارث میذارن، که اون آیات در به اصطلاح کتاب ها هست. یه نکته ای که علما تذکر دادن و چقدر نکته جالبی اینه که ابوبکر که داشت با حضرت زهرا صحبت میکرد، خودش میدونست که فدک مال پیغمبره. دو تا جنبه داشت ابوبکر. یکی به اصطلاح قاضی بود، مثلا قاضی بود قضاوت میکرد که از طرف مسلمین بود. یکی هم خودش یکی از مسلمان ها ادعا میکرد که مسلمان بود و ذی حق بود در این فیع مسلمین. همه علمای فقها سنی و شیعه نوشتن قاضی ممکنه به علم حقیقی خودش عمل نکنه و بگه شما باید بیانه بیارید، البینتو علی المدعی ولی امینه علی من انکر، طبق فقه. ولی به عنوان یکی از مسلمین که ادعا میکرد که این مال مسلمینه، اون میدونست که پیغمبر فدک مال اونه و میدونست که حضرت زهرا سلام الله علیها مقام عصمت داره و میدونست امیرالمومنین علیه السلام مقام عصمت داره و شهادت دادن و میدونست ام ایمن زن صالحه اهل بهشت دروغ نمیگه. تمام اینا رو گذاشت زیر پا فقط به خاطر اینکه حق مسلم حضرت زهرا رو بگیره و محاصره چی بکنه؟ محاصره اقتصادی. گفتم 4 محاصره رو اینا انجام دادن، محاصره سیاسی اجتماعی خلافت رو گرفتن، محاصره اقتصادی فدک، اوالی، خمس، فی، انفال، همه اینا رو از اهل بیت گرفتن، محاصره علمی که کتابت حدیث رو ممنوع کردن و محاصره عاطفی که به اصطلاح کشتن حضرت زهرا رو، کشتن امیرالمومنین رو، ریسمان به گردنشون انداختن و بردن. این به اصطلاح بسیار خلاصه داستان فدکه. پس اگر حضرت زهرا سلام الله علیها آیات ارث خوندن به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اثبات کنم که انتقال اموال از پدر به فرزند این از نظر قرآن تو پیغمبران انجام شده. یکی دو تا نکته هست که عرض میکنم. یکی اینکه اشکال میکنن امروز که مگه حضرت زهرا دنبال مال دنیا بود که اینقدر رو این مسئله شما شیعیان اصرار میکنید خود بفدک خود بفدک خود بفدک؟ نه، حضرت زهرا اهل دنیا نبود. خودش هم نشون داده که در اوج نداری 3 شبانه روز خودش و بچه هاش و خانوادهش و امیرالمومنین روزه گرفتن، نونهاشون رو و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و فقیرا و یتیما و اسیرا دادن، نشون داده این. اما این که حضرت زهرا سلام الله علیها از فدک دفاع کرده، میخواد بگه که این از امواج خروشان قصب حصر محاصره سیاسی و اجتماعی است. یعنی خلافت را و امامت را وقتی دست پاشون رو ببندن دنبالش محاصره اقتصادی هم هست. و فقط هم این نیست، همه چیز رو از اهل بیت گرفتن. امروز هم روشن فکران میگن که خمس، آیه خمس اینا دنباله تفکرات عمری و ابوبکری است که اینها همه چیز رو گرفتن و به خاطر اینکه به نفع خودشون بگن آیات قرآن، این همه حدیث و روایات که پر تو روایات اهل سنت، شما باز لفظ خمس رو سرچ کنید ببینید که فقط غنیمت جنگی نیست و به معنای مازاد ساله، حتی در اهل تسنن بوده، به اینا مسخ کردن فقط به خاطر اینکه دست و پای اهل بیت رو ببندن و نذارن که اهل بیت امکانات پیدا کنن که با خلافت اینها منافات داشته باشه. یک مسئله دیگه که میگن اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از این که به اصطلاح اونجا خطبه رو خوندن و برگشتن خونه، خیلی تند با امیرالمومنین علیه السلام صحبت کردن. اشملت شملت الجلین و قعدت حجرت الزنین، مثل کسانی هستن که متهم هستن تونه نشستی، مثل بچه‌ای که در شکم مادر دست و پاش به هم پیچیده نشستی و من با مظلومیت تمام رفتم از امامت و از فدک دفاع کردم. اونجا جمله هایی داره که یکی از جمله هاش اینه که فاطمه جان، اونی که خدا برات خواسته بهتر است، روزی تو تضمینه. این که امیرالمومنین علیه السلام تذکر دادن به خاطر اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها به هر حال با اینکه مقام عصمت کبرا داره زنه، عاطفه دختری و زنانه داره و این عاطفه، دریای عاطفه، هیجان عاطفه امروز صدمه خورده، به بدترین صدمه، یه جور باید آرامشون کنه. و این جمله رو که گفته و خود حضرت زهرا سلام الله علیها صحبتاشون در صحبت با ابوبکر میفرماد این چیزی که پدرم به من هدیه کرده برای اینکه به واسطه او خرج بچه‌هامو بدم و به فقرا کمک کنم، اینه. یعنی روزی که حضرت زهرا سلام الله علیها میخواد هم روزی بچه هاشه و هم کمک به فقرا و مستمندان است که دستشون باز باشه. نکته این است که با اینکه خلیفه اول میدانست که این خالصه حضرت زهراست و پیغمبر عطا کرده و با اینکه حضرت زهرا منصرف شد از اون، گفت ارثم باشه، ارث منه، نخواست هیچ کدوم از اینها رو بپذیره. و اینه که در کتابهای اهل تسنن درباره فدک بحثها کردن که بتونن این مسئله رو، مشکل رو، تناقض رو حل کنن، که هنوزم که هنوزه نتونستن. امیدوارم که با ظهور و فرج امام زمان ارواحنا فدا، این مسئله همه مسائل حل بشه و حق به حقدار برسه و انتقام خون حضرت زهرا و همه شهدای تاریخ و انبیا و اولیا انشاءالله گرفته بشه.